بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریت ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث دیروز درباره این بود که اگر حق و ناس مالی بر ذمه کسی باشد، رستگار شدن این کار مشکلی است. علاوه بر این که دنیاش گرفتار است، آخرتش گرفتارتر است. و پروردگار عالم قسم خورده است که به کسی که حق و ناس بر ذمه اوست لطف نکند، رحمت نکند، تا این که بری و ذمه بشد و حق کسی برگردن او نباشد. قرآن شریف راجع به حق و ناس مالی در چند جا داغ صحبت کرده و کلمه سحت در روایات ما و کلمه سحت در آیات قرآن در روایات ما زیاد استعمال شده. کلمه سحت یعنی نجس، یعنی آلوده به تمام معنا. و مال دیگران را قرآن میگوید اگر کسی بخورد نجس خورده است، سرد خورده است. معلومه که دنیاش گرفتار است، آخرتش گرفتارتر. و اگر خودش خیال کنه غذای لذیذه، خودش خیال کنه خانه و دستگاه، اگر خودش خیال کنه که رفاه و آسایشه، بداند از نظر معنا سفت است، نجس است. و اونایی که چشم بصیرت دارند نجاست ای را، لجن بودن این را میبینند. اون کسی که خون مردم رو مکیده است، خانه کرده، زندگی کرده است، اون کسانی که چشم بصیرت دارند میبینند خون است، میبینن به قول قرآن سفت است. که کسی که از رفقای خوب مرحوم آقای دستقی بود در شیراز، آدم خوبی بود، از اولیاء الله بود، گفته بود که دلم هوای امام زمان را کرد، هر چه این طرف و اون طرف زدم تشرف نشد، لذا اعتصاب قضا کردن. برای این که خدمت آقا برسم. گفته بود که دو سه رو اعتصاب قضام طول کشید، عصر روز سوم یک کسی آمد از طرف آقا امام زمان، یک قضا هم برام آورد، فرمود با این قضا افطار کن، نمیخواد اعتصاب قضا بکنی، توبیخش کردم. بعد فرمودن آقا گفتن من تو رو ببرم پیش خودشون تا خوشحال بشی، مهیا شو بعد افطار میایم. این مرحوم آسد مؤمن شیرازی گفتم از رفقای خاص مرحوم آیت الله دستغیب بودن، با هم خیلی رفیق بودن، دیگر افطار کردم آقا اومد، چند روزه مرا بردم قدمگاه و اونجا منزل کردیم. غذا که به من میداد نان و کشمش بود، خیلی ساده زیستی. دیگه قدمگاه یه عده ای از شیرازی ها از مشهد برگشته بودند، من اونها رو دیدم، از این آقا اجازه گرفتم برم اتاقشون یه سری به اینها بزنم. خب برو به شرطی که چیز نخوری. دیگه رفتم اتاقشون، دیدم دارن ناهار میخورن، ناهارشون چلو کبابه، خودشون میدیدن چلو کباب میخورن، اما من دیدم که لجن میخورن. این غذا آلوده به لجنه، این لقمه ها رو که برمیدارن تو دهن میگذارند، از اطراف لباشون این لجن داره سرازیره. یه خیلی ترسیدم و خداحافظی کردم، آمدم پیش این آقا. این آقا یه جمله داره، فرمود که با چی میخوای تشرف پیدا بشه؟ با این قضاها؟ قرآن ای رو به طور فشرده میفرماید که اکالون لسوء، آدم های ناباب حرام خورا نجس میکنن، این لجنزار خیال میکنه خانه مجلله، و ای که چشم بصیرت دارن میبینن خانه خرابه. اون کسانی که چشم بصیرت دارن میبینن این افطاری لجنی، غذای آلوده به لجن، به نجاست. بالاخره آسد مؤمن تشرف پیدا کرد، اما ما بقیشون دیگه سزاوار نبود که به دیگران بگویند. نظیرش رو در همین اصفهان یه خانومی بچه‌ش رو گم کرده بود، آمد پیش آقای محل که هیچ تماسی هم با دستگاه ظلم نداد، گفت بچه ما از تو میخواهم. هرچه این آقا التماس کرد، آخه من هیچ کاره هستم، من با دستگاه ظلم اصلا رابطه ندارم، گفت بچه ما از تو میخواهم. این آمد حاکم اون وقت که حاکم ظالمی بود، موقع شام خوردنش بود. اون حاکم تعجب کرد این عالم اومده خونه این برای چی؟ قضیه رو گفت. گفت از التماس یه خانم اومدم تو دستگاه ظلم. دستگاه ظلمش هم گفت. خب خیلی خوب، بچه رو پیدا میکنیم انشاءالله میاریم میدیم به تو، برو بده به خانم، اما بیشین شامتو بخور. گفت نه، اصرار کرد دیگه. در سرحد زور که رفت، این عالمه یه چشم بصیرت داد به این ظالمه، و اون وقت با قاشوقا چنگال پلو نمیخوردن، با دست پلو میخوردن، هم با مزه تر بود هم بهتر. اول دست رو میشستند و بعد میخوردن. این آقا یه مشت از این برنج برداشت، یه فشار داد، البته چشم بصیرت داد به اون، دید بنده کرد چک چک از این درز انگشتا خون بریزه. به این ظالمه گفت خون بخورم یا پلو، خون بخورم یا غذا؟ غذا تو حلال کن، از این سفت و لجن و خون جدا کن، غذات را بخورم. اونایی که چشم بصیرت خدا بهشون داده، این آیه شریفه که در قرآن تکرار شده، میبینن غذای حرام، غذای دزدی، این خون است، این لجنه، این نجاسته، این خیال میکنه داره پلو میخوره، داره غذای لذیذ میخوره. خانه که ظلم در او باشه، خانه ای که از راه حرام ساخته شده باشه، فرش و فروشی که از راه حرام تهیه شده باشه، اونایی که چشم بصیرت دارن میبینن که این خانه آلوده است، پر از خونه، پر از لجنه، پر از نجاسته. از همین جهت هم فرار میکنن، از این گونه خانه ها فرار میکنن، از این گونه غذاها فرار میکنن. اگرم یه وقت بخورند، فوراً یه مدتی اون چشم بصیرتشون از بین میرون. شبهنا کشم که بعد دربارش صحبت میکنم، اون چشم بصیرت رو از بین میبرد دیگه، چه رسد اگر راسی حرام باشه. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده بودن که ما وقتی در خوی اونجا طلبه بودیم، مدرسه بودیم، یه آقایی اومده بود اونجا در تاریکی قرآن میخوند، خیلی وضع بالایی داشت. مرحوم آقای خویی گفته بودن که من دامن این رو گرفتم، دیدم عجب فرصتی جلو آمده، بهش گفتم که مارم ببر. گفت نمیشه. گفتم هر چه بگویی میکنم، یه دستور العملی بمدان، اما گفت قضا را خودم برات میارم، خودم برات میفرسم، چهل شبانه روز روزه، چهل شبانه روز عبادت، چهل شبانه روز اجتناب از گناه و راسی ریاضت دینی. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که قضا افطارم می آمد، دیگه شبانه روزم به همین افطار کفایت بود. در 30 و در 48 و 49 قضا نیامد، امتحان جلو آمد. خوشا به حال اون کسانی که بتونن در این مواقع حساس امتحان بشن. میگفت شب آخر بود، دیگه نتونستم صبر بکنم و بالاخره هوا و هوس بردم تو چلو کبابی، تو کبابی در مقابل مدرسه. میگه قضا رو خوردم، دیدم تمام اون چهلم رفت از بین، برای اینکه در میان چهلم یه چشم بصیرتی پیدا کردم، یه کارهایی میکردم، یه چیزهایی میدیدم و بالاخره نزدیک بود به نتیجه برسم. اما یه چلو کبابی، یه کباب پدرم مادر کرد. بعد از اون که غذا رو خوردم، اون آقا اومد گفت که رفت. گفتم آری. گفت نتونستی امتحان پس بدی؟ گفتم آری. و بالاخره شبهناکش پدر در می آورم، دیگه چه رسد اگر راسی حرام باشه؟ یه قضای حرام لجنه، این قضای حرام نجسه، این قضای حرام خونه. اونایی که چشم بصیرت دارن میبینن. لذا اگه قرآن روایات اهل بیت خیلی پافشاری دارن روی قضای حلال، برای خاطر همینه. دل را کور میکنه. قضای حرام به بچه بدی، ناگهان بچه ها منحرف میشن. چرا بچه های ما دانشگاه رفتن برای این که برای وطنشون، برای جمهوری اسلامیشون، برای پدر و مادرشون افتخار باشن، اما حالا رسیده به اونجا شبهه رو شبهه، شبهه رو شبهه، اصلا همه چیز رو منکرن. چهار تا اصطلاح، این همه انکار. آخه تو هنون کلاس اول در دینم نیستی. اون پیر مردا که پا منبر زیاد نشستن از تو خیلی بهترن از نظر دینی. چهار تا اصطلاح و چهار تا ترم ای را پروبش داده، رسنده به اینجا منکر خدا، منکر پیغمبر، منکر روحانیت، منکر امام زمان، منکر معاد. هی چرا چرا چرا؟ تقصیر توست که قضای حرام بهشون میدی، قضای شبهناک میدی. و پیدا شدن قضای حلالم مشکل است، مشکل، اما ممکن است. ممکن مسلم، انسان بخواد رستگار بشه تو دنیاش باید زحمت بکشه. شما ببینید که این جوانها میخواد یه زن بگیره، یه خانه محقری درست بکنه، چقدر زحمت میکشه. قرض اینا تا آخر عمر باید بده. حالا شما اون بهشت و با اون همه مقام هاش، پیغمبر اکرم نشسته بودن، یه عربی اومد دور کرد نماز خون مثل نمازه معموله مردم، چند و چند نمبر خوند و وقتی گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفت که خدایا ادخلنی الجنه و زوجنی من الحور العین. پیغمبر اکرم فرمودن چه مهریه کمی، چه زن سنگین قیمتی، چه پول کمی، چه خانه سنگین قیمتی. معلوم انسان اگه بخواد رستگار در دنیا و رستگار در آخرت باشه، زحمت میخواد، خون جیگر میخواد، همین جور که نمیشه. الان از نظر معنویت هممون کوتاهیم. اون وقتا من فراموش نمی کردم یه آقایی را از مثلا مشهد می آوردن در همین اصفهان منبر می رفت. همون ظهری یه منبر مسجد سید می رفت، یه منبر مسجد امام. و جمعیت قول می زد. یه چورتی در این منبر پیدا نمی شود. یک ساعت منبر می رفت، بعد دنبال این، اون وقت که تاکسی هم نبود، چرسد کسی ماشین داشته باشه. اون آقا پیاده، ما به دنبالش از مسجد سید می رفتیم مسجد امام، اونجا پای منبر این آقا. خیالم نکنید منبرای حالا کمتر از منبرای اون وقت بود، نه، آدمای اون وقت با حالا تفاوت دارن. حالا یه مش پیر و پوسیده و اینا، تو وسط هم چرت و مرت و مرت، یه آقای بدبختی هم مثل من دچار شما. از کجا پیدا شده؟ چرا اینجور شده؟ غذای حرام، غذای شبهات، ربا خوردن و ربا دادن و گران فروشی و اجحاف و بالاخره کمکاری در اداره ها و غصب خانه ها و و و و, و. دل را کور میکنه. دیگه زنامون اینا میشن، مردمون اینا. الان فساد اخلاقی کولاک میکنه و بالاخره غذای حرام اول کاری که میکند انسان را کوردل میکنه. بعدش هم انسان را از همه چی میندازه، دیگه هیچ معنویتی نیست. اگر یه شب قدری بشه، اونم نه برا خدا، نه برا گناهانش، برا گرفتاری ها. یه بکه یا اللهی، بدون گریه، بدون زاری. مجالس عزا اون وقتا نه مجلسی نبود که از او قشو بیرون نبرن، مخصوصا زنان. حالا اصلا گریه جایی نیست. از کجا پیدا میشه؟ چرا این چشم اینقدر خوش شده؟ من بعض اوقات میبینم که نباید اینجور مصیبت رو بخونم. اصلا مراجع یکی از ایراداشون همیشه به من بوده، مخصوصا مرحوم آقای فاضل که خیلی با هم رفیق بودیم. آقا چرا منبر میری؟ آقا منبر میری چرا مصیبت میکنی؟ اما من میگم باید منبر برم، و منبر بدون مصیبتم مثل غذای بدون نمکس. و اما میبینم که نباید این مصیبت های داغ رو بخونم، مصیبت های غیر داغ رو بخونم. بهم نگاه میکنی خیلی داغ باشه، سر تا پای میندازید، دست از دم چشمان بگیرید، تمام شد. نه من گریه کردم نه شما. از کجا پیدا شد؟ چرا اینجوره؟ خیالم نکنید اینا چیزی نیست ها، نه. حضرت موسی به مناجات میره، یه بیادبی رسید، گفت به این خدات بگو من چقدر معصیت تو بکنم تو مرا عذابم نکنی. حضرت موسی رفت مناجات و مناجات کرد و میخواست برگرده، خطاب شد چرا پیغام بنده مو نمیدی؟ گفت خدایا خجالت میکشم، میدانی چه گفت؟ فرمود برو به ای بگو بالاترین عذاب و بیت دادم متوجه نیستی؟ تو آیا مناجات با من داری؟ آیا از نماز لذت میبری؟ آیا از معنویت لذت میبری؟ همین که شیرینی مناجاتمو از زبانت بردم، این بالاترین عذاب برا تو. انصافم چیه؟ بالاترین عذاب. لذا اهل دل بعض اوقات که اینا حال پیدا نمی کردن، مثلی که بچهشون مرده، به اندازه ای مصیبت زده، نمیدونستن چه بود. هرچه میگشتن میدیدن گناه نبوده، هرچه این طرف و اون طرف میدیدن اشکال نبوده. این حال قبض کجا؟ اسمش حال قبض میذارن، یعنی دل انسان منقبض میشه، دیگه حال عبادت نداره، دیگه حال مناجات و گریه و عزاداری و گریه برای ولایت و اینا نیست. به این میگن حال قبض. بالاترین مصیبت برای اهل دل همینه، چنانچه بالاترین لذتها این حال بسته، یعنی انسان راستی دل داشته باشه، دلی که جای خدا باشه، دلی که از عبادت لذت ببره، دلی که بالاترین لذتش ذکر خدا باشه. یه اهل دلی گفته بود که می رفتم نماز، نمازم دیر شده بود، بچه ها داشتن با یه بچه گنجشکی بازی میکردن، من اهمیت ندادم، بی تفاوتی رد شدم، رفتم نمازم و خوندم. وقتی برگشتم خونه دیدم حالم خرابه، مریضم، نه مرض جسمی ها، دیدم حال قبضه، دیدم اون بچه گنجشکه پدر مرا در کرده است. میگه میشه انسان بی تفاوت باشه حتی راجع به حیوان ها؟ میگه میشه انسان اگر راستی آدمه از این چیزها همینجور بگذره؟ میگه اتفاقا عالم کشفم بهم گفتن شکت انکه عصورتون بالحضره، بچه گنجشکه پیش خدا شکایت کرده. اینا شعور دارن، در و دیوار قرآن میگه شعور داره، حیوان ها شعور ندارن، ما بی شعوریم که سوار حیوانیم، ازش استفاده میکنیم اما گناه میکنیم. او ثواب میکند، او ذکر میگوید، بگید حالا چه کنم؟ هرچه التماس نشود تا بالاخره یه مدتی، یک روز از بس حالم بد بود رفتم صحرا، میگه که میگشتم، آه و ناله داشتم، اما حال قبضمم ازش لذت نمی بردم. یه ناگهون دیدم یه بچه گنجشکی افتاده پایین از آشیانه، از تو درخت یه ماری داره میره این بچه گنجشک رو بخوره. من عصامو بلند کردم، بچه اون ماره فرار کرد، بچه گنجشک گرفتم رسوندم به مادرش. گفت حالم خوب شد، شب حالی داشتم، آهی داشتم، بعدم عالم کشف به من گفتن که شکرت انکه عصفورتون فلحضره، بچه گنجشک پیش خدا از دست تو تشکر کرد. ظلم به یه بچه گنجش، میگه میشه همین جوری حیوانها رو بکش؟ بعض بی ادب ها گنجشکا رو میکشه، سرشم میکنه، میندازه دور. حالا دورم نندازه که دیگه حرام شده، صفحه شرعی باید باشه. نه، تو شما الان هست. آقا با زن و بچه میرن تفریح، میرن یه جایی که ماهی باشه، این ماهی ها رو یکی پس از دیگری بگیر بریز دور. اگه احتیاج به این ماهی نداره برای خوردن، این حرامه. بشه شکارش هم همینه، یه دفعه احتیاج داره، خیلی خوب، خیلی هم عالیه، اونم افتخار میکنه. یه دفعه به مرحوم آیت الله آقای خادمی گفته بودن که آقا این مرغای که شما میخوری، خب اینا میکشندشون، زجرشون میدن، شما باید چی میخوری؟ یه جمله قشنگی گفته بود، گفته بود مرغ افتخار میکنه که گوشت او جزء گوشت من بشه، بشه مؤمن. خب یه وقت اینجوره، مرغم افتخار میکنه که شده مؤمن، شده یک انسان. اما یه وقت همه جوری میره شکار برای تفریح، آهو بکشه، ماهی بگیره، اینا حرامه دیگه. فقها ها در رساله های عملیشون همه نوشتن، اونا راجع به آهو نوشتن، من هم راجع به آهو، هم راجع به ماهی نوشتن. اینا حرامه اصلا. همه جوری مورچه ها رو بخواییم بکشیم، یا نف بریزیم تو سراخ مورچه ها، همه شون رو بکشیم. میازار موری که دانه کشد، که جون دارد و جان شیرین خوش است. برای چی؟ حالا یه دفعه مجبور این خانم، این مورچه ها مزاحمشن، نمیتونه تو خونه زندگی کنه، خوب بگو. اما یه دفعه همین جوری حیوانی رو بکشین، نمیشه. مگر موزی باشه مثل عقربی، ماری. و اینها شعور دارن، ما بیشعوریم. اینها درک دارن، اینها با خدا راز نیاز دارن. این خروسه رو ببین، این خروسه سحر خیز است. سحر که میشه ما رو بیدار میکنه. اون وقتا اون نما شب خونا با صدای خروس بیدار میشدن. از همین جهت هم مستحب به خروسی در خانه باشه، این خروس بیدارشون میکنه. حالا این خروسه بیدار میکنه. ایها الذاکرون قومو، اونایی که گوش دارن این ایها الذاکرون قومو رو میشنوه. حالا یه در موقع اذان صبح تغییر صدا میده، ایها المصلون قومو، نماز شب که نخوندی، نماز اول وقت پاشو پاشو پاشو. اما دم آفتاب تغییر میکنن، ایها القافلون قومو، اوی خابلو، اوی قافل، داره نمازت قضا میشه، پاشو پاشو پاشو. ما چشم نداریم، گوش نداریم، منکر اینجور چیزها هم میشیم و اینا رو هم قبول نداریم، اما اینا پیش اهل دل یه واقعیت هاست. اون کسانی که غذاشون حرام نیست، غذاشون شبهناک نیست، اینا خیلی چیزا میبینند که مردم نمیبینند، خیلی چیزا میشنوند که مردم نمیشنوند، خیلی چیزا میفهمند که مردم نمیفهمند. ما اگه بخوایم بچه هامون رستگار بشه، باید غذامون حلال باشه. اگر بخوایم خودمون حال داشته باشیم، باید غذامون حلال باشه. غذای حلالم به دست آوردن مشکل مشکل. به قول امام صادق میفرماید مجالدت السیف اهون من طلب الحلال. آدم تو جبهه، خط مقدم جبهه، شمشیر با دشمن، این آسان‌تر است از این که غذای حلال به دست بیاره. مشکله، اما خب هر که سعادت میخواد، هر که بچه صالح و شایسته میخواد، باید باشه. نمیدونم چرا وارد اینجور شدیم. در راجع به دزدی هفته گذشته صحبت کرد، جلسه قبل صحبت کردم، بعدش هم رسید به کمکاری، بیکاری، و امروز میخواستم راجع به یه چیز دیگه که مبتلا ایم صحبت بکنم. این سرهم بندی که همه من داریم، محکم کاری این بنایه نداره، فعله نداره، لوله کشه نداره، ساختمون سازه نداره. اصلا مشهور شده میگن این عمارت ساختمون سازیه، یعنی خرابه. یه مسلمان ساخته مسلمان ها رو گول بزنه، این هم دزدیه. مثل همون کمکاری، بیکاری، بدکاری که بعضی از اداری ها دارن، این سرهمبندی هم بناها، عمله ها، لوله کشا، ساختمون سازها، اینا فراوانه. این هم دزدیه. قسم سوم از دزدی همینه. همین نونواها شما ببینید، تقریبا نون را مجانی میدن، به آرتا مجانی میدن به اینها، 48 قرون. بله خرج داره، مخارج داره، خیلی خوب، همه اینا خوب، بایدم دولت اداره بکنه، خیلی خوب، سوبسید بده، خیلی خوب. اما تو چرا اینقدر خمیر بازی میکنی؟ چرا این نونای خمیر رو به مردم میدی؟ چرا این نونا باید نصفیش دیر رشته بشه دو؟ چرا باید گندم ما با این همه صدمه آرت بشه، بدن به دکون نونوایی نصفیش آدما بخورن، نصفیش حیوانا؟ چرا؟ اینا دزدیه دیگه، شاخدوم که نداره. دزدی که فقط این نیست از دیوار مردم بره بالا، اون یه آدم پستی، یه آدم نانجیبی، یه آدم شبهناکی از نظر لقمه، از نظر نطفه. اما اون دزده که از سرگردن میره بالا، ولش کن بیا تو خودمون، ببینیم خرابیم. اینها سخته، اما گفتنش لازمی، توجه به اون لازمی. بحث امسال من خیال میکنم بهترین بحث ها باشه، اما به شرطی که تأثیر داشته باشه. حالا متاسفانه این است که پا منبرا اونایی که ما بخوایم نیستن، این دخترک مخترک ها، اینا باید بیان تا من باشون حرف بزنم، دست از این کارهای زشتشون بردارم. نونبایی ها، شاگرد نونبایی ها، لوله کارا، این ساختمون سازا، اداری ها، اینا باید بیان باشون حرف بزنین، دست از کارشون بردارن. منبره هم که مو شماها شدید که انشاءالله خوب 100%. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وأخيه أبي الفضل يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.